الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. صحبت در رابطه با این جمله‌ای بود که از فرمایشات امام فرمود لا سهو فی السهو، سهوی در سهو حساب نمیشه. گفتیم که ببینید این به چه معنا هست. تفسیری را مرحوم شیخ رحمت الله علیه کردن برای لا سهو فی السهو. شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف دو تا تفسیر کرده بودند. یکی لا سهو فی السهو را معنا کرده بودند که به معنای موجب شک، یعنی چیزی که شک در فریضه برای من او را واجب کرده، مثل نماز احتیاط. نماز احتیاط از شک در فریضه بر آدم واجب شده، موجب به اسم مفعولی خوانده بشه. چیزی که وجب علیه، اون چیزی که در موضوع نماز فریضه پیش آمد، باعث شد که این نماز برام واجب کرد، یعنی میشه نماز احتیاط. اگر شکی در نماز احتیاط براش رخ داد، این را اعتنا نکنه. این معنای اول تفسیر اول این بود که اگر شک بکند در موجب، یعنی چیزی که بر من واجب کرده شک بود، شک در نماز فریضه برای من احتیاط را واجب کرده. حالا در این احتیاط اگر شکی بر من رخ داد اعتراض نکنم. این معنای تفسیر اولیش بود، مرحوم شیخ طوسی گفته بود. معنای دوم ایشون شیخ رحمت الله علیه شک در خود شکه، فرمود اگر چنانچه شک بکند آیا من شکی کردم یا شکی نکردم، شک در خود شک بکند، فرمود اینم اعتنا نکنه به اون شکش. این معنای دومی بود که برای تفسیر. حالا در این دوتا تفسیری که وارد شد روز گذشته درسی گفتیم که این دو تفسیر فرقشون چیه، اختلافشون چیه. یکی از اختلافاتش رو دیروز اشاره کردیم خدمتون که فرق بین این دو تا به چه صورته. گفتیم یکی مطابق اصله ولی دیگری مخالف اصله. دلیل که میگه شک اعتنا به شک نکن، شک بعد از شک، این موافق با اصله. چطور ما این همون فراز دوم میشه، شک با شک نکن موافق با اصله. چرا؟ اصلا همین معنا میگه، این اگر من شک دارم آیا عملی رو انجام دادم یا ندادم، اصل این است که میگه انجام ندادی. اصل عدم میگه ندادی، پس باید بیارم. این موافق با اصله. این معنای دومی شک در شک موافق للاصل. اما اون شک اولی که معنای این بود که در چیزی که شک در فریضه بر من واجب کرده، یعنی مثل نماز احتیاط، این را فرمودن به این که نه این مخالفه با اصل. چرا؟ اصل چیزی نمیگه در اینجا، اصل در اینجا چیزی نمیگه. این همچینی که حالا من تو نماز احتیاط اگه شک کردم باید اعتنا نکنم، همچین چیزی ما نداریم. با چه اصلی داریم این تعبیر بدیم؟ در نماز احتیاط اگه شک کردیم اعتنا نکن، ما همچین چیزی نداریم. این موافق با اصلی. پس یک فرق بین تفسیر اول و تفسیر دوم این شد. تفسیر اولی در واقعش موافق با اصل نیست و لذا باید نص بیاد، روایت بیاد که بگه اعتنا نکن. اما تفسیر دومی که در فراز دوم هست که شک کنم که شک کنم، این چون اصل داره ولو اگر روایت هم آماده باشه تأکید داره میکنه روایت، ولی نیاز به روایت هم نداشتیم، اصل اولیم اقتضا میکرد که باید بیاورد. بنابراین این یک وجه فرقی بین تفسیر اول مال فراز اول، تفسیر دوم مال فراز دوم شک در شک باشه. این وجه فرق بینه. دو تا وجه فرق دیگری هم هست که اینا بنده دیشب که بررسی کردم دیدم این فرمایشی اینجا صاحب که آورده مال خودش هم نیست. این حدس صورتی که بیان میشه مال مرحوم محقق رحمت الله علیه در معتبره. دیدم مرحوم محقق در معتبر این صفات رو که الان خدمت یکیش گفتم ایشون بیان کرده، خدا رحمت کنه مرحوم محقق رو. وجه دومی که باز آمدن فرمودن فرق بین تفسیر اول و تفسیر دوم هست اینه که می فرماید اون ادله‌ای را که اون دلیل‌هایی که به ما میگه شک در محل باید به اون شک اعتنا بشود و مشکوک را بیارد، اون ادله ما اطلاق داره. شک در محل میگه بیاری اطلاق داره. اطلاق از چه نظر اطلاق داره؟ از این جهت که متعلق شک من فریضه باشد نماز فریضه واجب، یا متعلق شک من نماز احتیاط باشد فرق نداره. در روایاتی که میگه اگر در شک در محله بیار مشکوک رو، اگر شک بعد از تجاوز محله است نیار مشکوک رو. این معروفه بین علما، معروفه، میگن شک فی المحل باید بیاری، شک بعد از تجاوز محل نمیخواد بیاری، دیگه تجاوز شده. این عبارت که میگن شک فی المحل بیار، اگر تجاوز کردی نیار، این دستیشگاه علما مطلقه که چی؟ متعلق شک شما در نماز فریضه باشد یا در نماز احتیاط باشد فرق نمی کنید. پس یک وجه فرق مز برای این معنا که بین تفسیر اول و تفسیر دوم هست اینه که در شک فی المحل باشد دلیل خود ادله اطلاقات هم اینجا را میگیره که میگه اگر شک فی المحل هست باید مشکوک رو بیاورد. خود اون اطلاقات کفایت بکنه، احتیاج به روایتی چیزی نداریم، همون اطلاقات اولی هم کفایت میکنه. اما به خلاف تفسیر اول که بگه در نماز احتیاط اگر شک کردی اعتنا نکن، این باید دلیل براش بیاد، اگه دلیل نیاد ما نمیتونیم قبولش کنیم. پس یه وجه فرق دیگرم بین تفسیر اول و دوم اینه که تفسیر دوم ادله اطلاقات میگیردش، اما تفسیر اول باید نفس خاصی بیاد تا بگه اعتنا نکن. این از وجه دومی که باز مرحوم محقق داره صاحب جواهر خدا رحمت کنه آورده، بیان ایشون اینجا نقل کرده. یه وجه سومی هم باز هست، فرق بین اون تفسیر اول و تفسیر دوم یه وجه فرق دیگری هم هست. این هم باز محقق گفته که چی؟ میگه شاید اینی که شارع مقدس در شک فی المحل فرموده باید مشکوک بیاری، اما اگر تجاوز کرده نیارند، علتش اینه اگر بنا بشود بخواد به همین شکهای اعتنا بکند، چه بسا ممکن است منجر به وسوسه بشود، ای شک بعد از شک چه بسا ممکن منجر بشود. و در شارع مقدس فرموده بابا شک بعد از شک و اعتنا دیگه نکن. چرا؟ اگر شک بعد از شک و اعتنا بکنی یعنی جر رو الال وسواس، ولی که شیطان رو اگر انسان عادتش بده ولکن نیست. می فرماید مثلا اینجا الان صاحب جواهر هم عبارت آورده، صاحب جواهر فرموده به این که مثلا در باب شک بعد از شک فرموده اگر برابش انسان بخواد هی شک رو بیارد، نتیجهش همین میشه که هی باید شک بعد از شک و این ینجر رو الال وسواس، این منجر به وسواس میشه و شارع مقدس وسواس رو نپذیرفته. و ایشون استشهاد کرده به این روایت، اشاره کرده به این روایت، روایت صحیح ابن علی عمید عن حفص البختری حدیث 1 در باب 25 از ابواب الخلل الواقع فی الصلاة، اشاره به این روایت کردن. حدیث صحیح، روایت صحیح، صحیحه ابن عدی عمر عن حفص البختری عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، حدیث خود مفصله، محل شاهد شاوردی، حضرت عبود قال لیس علی السهو سهوون ولا علی اعادت اعادتون. حضرت عبود که سهو و سهو دیگه نبید، نباید عمل بشه، سهو باز دوباره سهو قبول نیست نداریم، نباید سهو. اعاده مستلزم اعاده رو اعتنان نکن. اشاره به این روایت کرده که اگر من در نمازم خللی به وجود آمد که اعاده نماز بر من لازم شد، اعاده کردم، خیلی خوب، حالا اعاده کردی ها، باز دوباره تو این اعاده اگر یه خلل بر من باز پیش بیاد که بخوام نماز اعاده کنم، امام میگه نکن دیگه، نکن. چرا؟ این شیطان تو رو در وسوسه میکنه. اعاده اولی رو کردی خیلی خوب، اشتباه به نظر آمد و نماز مجبور شدی اعاده کردی، اما دوباره تو نماز اعاده رو بیایی اعاده کنی، این یه مال شیطان میشه. و بوده ولا علل اعادت اعادتون، امام عمله به نماز که داره اعاده میکنه که اعاده نداره دوباره، بابا این شیطان داره اذیتت میکنه، یه بار اعاده کردی بس دیگه. میگه خب از این که میگه ولل اعادت اعادتو، این قرینه میشه که از اونجا در سهو همین حرف ها میگه که میخواد که رو سهو دوباره سهو بکنی، چیزی که سهو برات واجب کرده، سهو در قرینه مثلا واجب کرده برای شما سجده سهو رو، حالا تو سجده سهو باز دوباره سهو کنی، بلکن دیگه، این دیگه شیطان شده. توجه داریم ولا علی سهو سهوون، بگیم به لحاظ همینه، میخواد بگه اگر در سجده سهو که برای سهوی واجب کرد دیگه تو این سهو دوم سهوی توش نیسته، به قرینه ولا علی اعادت اعادتون. مرحوم اسلام شیخ رحمت الله علیه بیان البته مال محقق در معتبره، در تعریف بیان شیخ این تعیید میاره که میگه منظور از اینه که میگه آقا هی شک بعد از شک نیار، ما دیگه عادت نده شیطان رو، اشاره به این روایت کرده. علاوه بر این روایت دیگرم که ازش همین معنا استفاده میشود، اشاره کرده به صحیح دیگر به نام صحیح زراره و ابی بصیر جمیعا، اینم حدیث دو، یادداشت بفرمایید، حدیث دو در باب 16 از ابواب الخلل واقع فی الصلاة، البته اینا در جلد پنجم وسائل شیعه است که پنجم به مرحوم آقای ربانی در اونجا هستش، حدیث دوم باب 16 از ابواب الخلل واقع فی الصلاة. روایت دومی که با صاحب جواهرم اشاره به شده، خود روایت نیورده، بنده براتون روایت آوردم که متن روایت هم شما مستحضر باشید. روایت دومی که اشاره میکنه به صحیح بعدی، عبارت از صحیح زراره و ابی بصیر جمیعا، قالا قلنا له، به حضرت ارسلی الرجل یشک کثیرا فی صلاته، فرموده مردی که زیاد شک میکنه تو نمازش، الرجل یشک کثیرا فی صلاته، حتی اینقدر آدم شکا که حتی لا یدری کم صلا، نمیدونه چند تا خونده نماز، لا یدری کم صلا، نمیدونه چند تا نماز خونده، ولا ما بقی علی، نمیدونه چند تا از رکعت ها برش مانده، اینقدر هوا پیش برده، ولا ما بقی علی. چه کار کنی آقا؟ اولش حضرت بود قال یعید، از اگر یه همچین شکی برای پیش آمد که نمیدونی چند رکعت مونده یا چند تا باقی مونده، فرمون نماز رو عاده کنی، نماز رو عاده کنی، اولی ها مرحله اولشه. از اگر فرمون قال یعید عاده کنی، قلنا ابی بصیر با زراره دوتاییشون به حضرت از کردن، قلنا فه انهو یک سر علیه داره، آقا جان خیلی برای شک میاد، زیاد خیلی شک میکنه، فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلَّمَا أَعَادَ شَكَّ، هر وقت هم اعاده میکنه باز دوباره شک میکنه، نماز دوباره میکنه، باز شک میکنه، باز نماز میبنده، باز شک میکنه. کل ما اعاد شک. حضرت اول قال یبنی فی شکه، یبنی برش کن دیگه، برو دیگه به شک دیگه احسان نکن، یبنی فی شکه. خود راست میگه این وسواس دیگه. حضرت اول یبنی بیده، بعد امام پشترش یه مواج داره، سمقا. بعد حضرت فرمود لا تعود الخبیش من انفسکم، لا تعود الخبیش من. بابا این خبیش رو به جونتون راه ندید، و از اون شیطانه، شیطان راه ندید، عادتش ندید. لا تعود الخبیش من انفسکم، چیچی رو لا تعود و عادت به چیش ندید، نقض از صلات. این بهش عادت ندید، هی نمازتون رو بشکنید دوباره. بعضی های گرفتار هم هی نماز میشکنن دوباره میشکنن. او چه خبرتونه؟ حضرت فرمود که لا تعود الخبیث من انفسکم نقض الصلاة فتطمعوه با تای دستدار، طمع یعنی میکنه، فتطمعوه تای اول نقطه داره. بابا این عادت ندید این خبیث رو، طمع میکنه بهتون، هی میگه دوباره به هم بزن، هی میگه دوباره بزن. فتطمعوا فان الشیطان حیث معتاد لما عود. شیطان هی معتاد به این که هی تکرار بشه، هی عود بکنی، هی عود بکنی. پس شما ولش کنید شیطان الحبیث الحدیث الاخرش. بنابراین خب، بنابراین با این بیان اینم باز تایید میشه که چی شک بعد از شک. میگیم اعتنان نکن. چرا نکنم؟ برای که مبادا شیطان راه بدی. اعتنان نکن، اگر اعتنان نکردی بهرد دیگه این شک از بین میره، شک بعد از شکی از بین میره دیگه، سبب زیادی شد نمیشه. بنابراین پس با این مرجعات سگانه مطابق عف بودن و نبودن، یکی دوباره اون اشارهی که خدمتون کرده اطلاقات گفتیم اینجا رو میگیره، سبب این که شک بعد از شک موجب عادت وسواسی میشه، این ستا معید این معنا هستن که تفسیری که مرحوم شیخ رحمت الله علیه آوردن بیاییم بگیم نسبت به اون جایی که دومی باشد اینا معیداتشی، اولی باشد یعنی شک در چیزی را که نماز احتیاط بر من واجب کرده، اونجا قبولن احتیاج به نفس و روایت داره. این حاصل مطلب مرمایش شیخ رحمت الله علیه با توضیحات که صاحب جواهر رحمت الله علیه در جمله لا سهو و استهزار هست. تا اینجا من این بسنده کنم و بعد ایشالا برم تو کلام صاحب جواهر. نتیجه این فرمایش شیخ اینا چی شد؟ نتیجه این شد لا سهو و استهزار دیگه معنای نسیان نیست. واضح باشید لا سهر و فستن معنی فراموشی بره کنار، این دیگه نسیان براد نیست. پس چی؟ هر دو سهوا به معنی شک شد. نگاه کنید واضح باشید چی میگم، هر دو سهوا به معنی شک شد. لا سهر یعنی لا شک، فستن یعنی فشن، منطقه فی موجب شک، معنی که فی موجب شک، چیزی که شک رو بر آدم. پس هر دو معنی لا سهوه معنی شک شد بلا به حرف شه، منطقه لا شکه اولی عبارت شد از این که در نماز احتیاط آدم شک بکنه، همون که توجیه دادم خستتون نکنم. شک دومی در تراز دوم معنی که شک بعد از شک این بکنه، شک بکنه بعد از شک. این دوتا معنی رو که مال آقای صاحب جواهر اینجا فرمایشی دارد با فرمایش صاحب جواهر الان بخوام براتون بگم. صاحب جواهر بعد از اینکه حرفای شیخ رو با این بیانات مفصلی که خسته میکنید شما رو اینا رو بیان کرد، بعد میاد خودش لباسش در میارد و تو این آب و غواسی رو شنا میکنه تو عبارت لا سه و فسه. صاحب جواهر میگه اگر به من آیو واضح کنن من میترسم تنها بشم، این حرف که مخوام بدنم اول فضلا بدونم، من میترسم این تنها بشم. حاج رضا میگه که ببین صاحب جواهر کجا رو داره میگه. صاحب جواهر میگه اگر من وحشت تنهایی نداشتم، لولا وحشت الانفراد، اگر ترس تنها بودن نداشتم بنده یه حرف تازه میزدم. من اینجا یه حرف میزدم که حرف این آیون رو هم قبول نداشت. شما چه حرف تازهی داری؟ بفرمون چیه؟ صاحب جواب میگه بنده نظرم اینه این جنسیت رو در اینجا رعایت کنی، همجنس بودن، همجنسی رو رعایت کنی. چطور؟ شما مگه دو تا کلمه نداری؟ دو تا فقره داری، سهو و سهو، لا سهو فسته، مگه اینجا نداری؟ بله. این همجنسی رو دو تا رو حفظ کن، لا سهو فسته. سهو رو به ضرورت اگر معنای اولیش بگیری مراد از سهو نسیان، راست بگیر لغتا سهو به معنای نسیان دیگه، استعمال اولیه این سهو به معنای نسیان. پس در واقع که میشه لا نسیان فی ما یوجب النسیان، فراموشی نیست در اون چیزی که فراموش شدن او به گردنت گذاشته. همجنس لا سهو حسه، چیزی که فراموشی گردنت آورده اگر مجددا با فراموش کردی ولش کن دیگه، دیگه ولش کن. چیزی که سهو برای سهو شده، یعنی فرض کنی سهو در نماز فریضه برای من چی رو واجب کرد؟ سجده سهو واجب کرد. حالا اگر تو سجده سهو دوباره یه نسیانی بیاد، ای ولش کن آقا، دیگه شیطان افتاده شده، ولش کن، فراموشی بکن. این معنای همجنس میده، یعنی همجنس باشه، یعنی بین سهو اول و سهو دوم. اگر بیایی بگید نه این سهو رو معنای خودش نگیرید، پس چی؟ سهو رو به معنای شک بگیرید. دیدید که علما معنی شک گرفت بودن، کلمات علما شک معنا کرده بودن. میگه اگر بناست این سهو رو به معنای شک بگیرید، هر دو جا شک معنا کن. بابا این دو شطر گاه پلنگی بابا درست نکن دیگه، کشی هر دو این سهو رو معنای شک بگیرید. لا شک فی ما یوجب الشک، صاحب جواب میگه همجنس با همجنس. لا شک فی ما یوجب الشک، بابا اگر چیزی که شک او باعث به گردنت آورده، یعنی شک در نماز واجب، چیزی رو به گردن شما گذاشت، در اونی که گردن شما گذاشته اگر شک کردی دیگه اعتنا نکن دیگه. پس بنابراین اگر معنای شک رو به معنای سهو رو به معنای شک معنا میکنی، هر دو جا معنا بشه. اگر به معنای سهو نسیان، هر دو جا بشه. صاحب جواب میگه به نظر من این دو تا کلمه سهو و لا سهو دوتایی رو معنای همجنس میگیریم. اگر هر دو شک شد، اگر هر دو نسیان، اما جور دیگه بگیم چکار کنیم؟ یکی رو شک معنا کنیم، یکی به نسیان. نه دیگه این خیلی کم بودی. لا سهو یعنی لا شک، فسته یعنی فن نسیان. نه، یا بگیم لا سهو سهو منو بشیم فیما فس شک بینم. نه، چه ای که اولی رو شک معنا کنی دومی رو سهو نسیان، یا چه اولی رو سهو معنا کنی دومی، من قبول ندارم، من این قبول ندارم. اگر بنات که واقعا این روایت به ظاهرش حق بشود، هر دو آقا هم جز کنی، ولی دو تکرار هم میکنه به ان یکون المراد مجانسته، هم جز خودش باشه. من به نظرم اینجوری میاد، پس نتیجه میشه تو من میترسم من تنها باشم این درست، چون آیون با من همکاری ندارن، من تنها باشم، که یعنی سه و فسته معنی نسیان در هر دو بکنم، شک هم در هر دو معنی شک بکنم. میگه من ترس وحشت، البته اون قسمتی که شک و شک باشه تنها نمیشه، شک در شک علما گفته، فقط اونی که تنها میشه سه به معنی نسیان و نسیان، این سه تنها میشه. شه صاحب جان میگه که ترسم تنها میشن وقتا. خب بنابراین پس صاحب جواهر میگه من به نظرم از میان این معنایی که برای لا سهو و سهو این از همه بهتر باشه، ولی اگر وحشت انفراد نداشته باشن بعد که معیلاتی میارد برای این میان خودش. حالا یه سر مطلب امروز با اجازه شما با بیانی که از شیخ بیان کردید که معنای هر دو شک گرفت یادتونه، و هم معنایی که صاحب جواهر داره میگه، میگه همجنسیش رعایت کنید هر دو. بین این دو تا نظریه آیا شما حقیر، یعنی ما که الان در مقام استدلالی، نظر دیگری در اینجا دارید یا نه؟ و نظری که میخواد داده بشه با کدوم یک از این نظرات علما بیشتر تطبیق میکنه؟ اینه ما باید انشاءالله اگر عمری با باشه هر دو براتون توضیحاتی بدن. و صلی الله علی محمد و آله اشهد ان